سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. بالا آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیم الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هل فدا. امروز که روز پیشواز بوده و احتمالا بعضی روزه نبودن، اولین صلوات شب اول اینه، من گمان میکنم دیگه ما از شب هشتم به بعد دیگه صلوات ها رو به صورت مسکوت باید برگزار کنیم. یه صلوات خوب خط بفرمایید. خداوند متعالی رو بسیار شاکرم و سر بر آستان حضرت ربوبی فرود می آورم و می آوریم و می ساییم که یک بار دیگه ما رو به مهمانی خودش دعوت کرد و راه داد و به ما عمری بخشید که مجدد وارد این مهمانی بشیم و مجددن خداوند رو شاکرم و سپاسگزارم که توفیق داد این محفل خودمونی و این محفل ایمانی رو باز هم داشته باشیم. همین شب اول از درگاه ربوبی مسئلت میکنم انشاءالله تا شب آخر این محفل اگر زنده بودیم و عمری باقی بود، هر آنچه میگیم و هر آنچه که میشنویم و آنچه از ما سر میزنه رو برای خودش و در راه خودش مقرر و مقدر بفرماید انشاءالله. قبل از ورود به بحث یه مقدمه‌ای رو عرض بکنم در باب اصل این کتاب و این بحث. امسال خب تأمل کردم که چه بحثی رو خدمت سروران و عزیزان عرضه بدارم. رذیله دروغ رو انتخاب کردم. خب ریشه انتخاب این بحث چه بوده؟ فکر میکنم آقایون باید یه ذره تشبیرن جلوتر تا عزیزانی که تشریف میارن از اون انتها بتونن بشینن. خیلی ممنون که همینجور که نشستین یه ذره تشریف میارین جلوتر. خانوما رو نمیدونم، اونا دیگه انتظامات خودشون، ولی آقایون انگار این دوستانی که میان اگه بیاین داخل که نفرات بعدی که میان سر راه نباشین. شما رو عرض میکنم که روی اون مسیر نشستین. بله الان اگه اون انتها تشریف ببرین، بله اون پارچه های سفید حمله با جرثقیلی، اگر بشینین من میبرمتون. خدا خیرتون بده. رذیلت دروغ سه چهار نکته در موردش به عنوان مقدمه که اصلا چرا به سمتش رفتیم. یک، خیلی مورد ابتلاست. یعنی خودم هم که بحثا رو آماده میکردم، یعنی بحثاش میگفتم خدایا خداوندا، یعنی انقدر راحت ما در دام دروغ میفتیم که سالهای سال فکر میکردیم این که دیگه دروغ نیست، که اتفاقا همون که فهم میکردیم دروغ نیم، دروغه، همون هم دروغه. ابتلا خیلی فراگیره چون انواع و اسبابش زیادن، هم سببهای دروغ هم انواع دروغ. اینم این یه نوع دروغه، این یه نوع میگن اینم جز دروغ هست، میگن دروغ نیست که. حالا میرسیم انشاءالله اگر زنده بودیم و احتمالا تعجب خواهید کرد. دوم، ریشه های دروغ خیلی متنوع، از اون ور پنهانه. یعنی گاهی اوقات آدم یه کاری رو انجام میده، مثلا دقت کردین توی صحبت ها اینجوری میکنیم، میگم دزدی که نکردم، چون فهم میکنیم دزدی خیلی گناه عیانیه، داره که دزدی هم عیانی. یعنی من الان اگر بدون مطالعه به همین جلسه بیام دزدم، اینجوری میکنن از دیوار مردم بالا رفتیم، نه، وقت مردم رو دزدیدم. این و این دزدی از اون دزدی بدتره. چرا؟ من از دیوار خونه شما بالا میرم 10 میلیون تومان 100 میلیون تومان دزدی میکنم، میام میدم، عذرخواهی هم میکنم، شاید جبران شه. ولی اگه 5 دقیقه وقت شما رو هدر دادم، این چه جوری جبران میشه؟ وقت دیگه رفت، اونم دزدیه. ولی هیچکس اونو دزدی حساب نمیکنه، میگن آقا این کارو نکن، این کار دزدیه. میگه مگه از دیوار مردم بالا رفتیم؟ خب سوال اینه که مگه دزدی فقط از دیوار مردم بالا رفتنه؟ سوم، آثار دزدی خیلی عجیبه، یعنی تو این رذائلی که تا الان حالا تکبر و عجب و غرور و غضب و غیبت و اینا که این سالها توفیق داشتیم با هم یه حالا در رسانه عرض بکنم، این دروغ یه چیزیه، یه محوریتی داره، خیلی عمر رذایله که حالا بعد عرض میکنم روایتشو خدمتون میخونم. و چهارم، باید علاج بشه و راهکار درمان داره. چی کار کنم؟ من الان وصف دروغ رو میشنوم، میبینم متاسفانه به انواع دروغ دچارم. دروغم یه نوع نیست که ما میگیم دروغ گفتن، دروغ فقط گفتنی نیستش که، راهکار درمان داره و میشه درمانش کرد، به شرطی که اول خودشو خوب بشناسیم، ابعادشو بفهمیم، بعد بگیم این باطل و سحر اونه. ولی تا خودشو نشناسیم، چون اون اتفاق که رخ میده ما اصلا اونو دروغ نمیدونیم که بخوایم درمان بکنیم. پس اول مفصلا باید ببینیم خود قضیه چیه. خب یه این نکته اول. نکته دوم، جایگاه این حقیر آسیه. ما نمیدونم این چه ابتلایی، شاید خود من هم بعضی وقتا اینجور فکر میکردم، وقتی یه کسی یه چیزی میگه بعضا برای شنونده این تلقی به وجود میاد که گوینده خودش از اون صفت چیه؟ مبرراست. یعنی من در مورد تکبر دارم صحبت میکنم، خودم مثلا منتخب متواضعان مثلا نیمکره شرقی هم. اصلا اینطور نی، اصلا من در مورد تواضع صحبت میکنم. این یعنی بنده الان مرزهای تکبر رو دیگه پشت سر گذاشتم، الان در تواضع همینجوری دارم پله پله میرم بالا. نه خیر، این گوینده آنچه مورد ابتلای خودشه رو بلند بلند میگه. من میخوام به خودم تذکری بدم، خودم رو موعظه بکنم، بلند میخونم، فارغ از هر گونه مجامله و شکست نفسی و این چیزایی که بین ما رایجه. بنده خودم مبتلا، فقط بلند میخونم اینا رو. لذا این تلقی به وجود نیاد حالا از لحن حقیر یا از بیان مطالب که کنهو من در طول عمرم دروغی نگفتم و اصلا دروغ نمیتونه به من نزدیک بشه و الحمدلله الان از یک مثلا منبع نوری اومدم اینجا نکاتی عرض بکنم. هیچ اینطور نیست. بیش از همه شما عزیزان، من خودم به این گرفتاری دچارم و بیش از همه به دعای شما محتاجم که دعا بکنید، همونطور که من شما عزیزان رو دعا میکنم که خداوند انشالله همه ما رو در حسن حسین خودش قرار بده و از شر شیطان محفوظ بدارد انشالله. اون خبیثی که 2-3 ساعت پیش تو قول شده و الان داره دست و پا میزن و عصبانیه، 2-3 ساعت بستنش و 30 روزم بسته است. ببینیم تو این 30 روز ما چه کار میکنیم. میتونیم یه طرحی نو در اندازیم که بعد 30 روز هر چی میخواد به ما نزدیک بشه ببینه فایده نداره. ما دیگه آدم قبل هم چطوری شدی؟ مثل قبل نیستی؟ فلان علائقت فلان نمیشناسه ما رو. از 3 ساعت پیش در قله تا 30 روز. خب این الان در قله، پس چرا ما همچنان داریم گناه میکنم؟ اون در مورد من 2 تا علت داره. یک، قبل غروب منو برای 30 روز کوک کرده، من این کوک تا پسر خود تموم شه 30 روز مشغوله. 2، سوال دوم از من اینه که اصلا اگه قبل ماه مبارک اون منو وسوسه میکرده که من گناه میکردم، من کار خودمو میکردم، اونم بارها به خودم میگفته کارا که غلامی میکنه من نگفتم ها، یعنی اونم ازت تبری میجسته، نیاز ندارم که الان تو قول باشه یا نباشه، من کار خودمو میکنه. این از جایگاه حقیر. مطالب رو، محور رو کتاب معراج ساده مرحوم نراقی قرار دادم رحمت الله علیه، ولی فرمایشات چون امام در 40 حدیث و در جنود عقل و جل مستقیما به کذب اشاره نمی کنن، ولی تو بحثاشون پراکنده گفتن، اونا رو سعی کردم بیارم. از مباحث مرحوم فیض در محجة البیضا، فرمایشات آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه در اخلاق، نقطه های آغازین در اخلاق عملی، و مفصلا کتاب دروغ حاج آقا مجتبی رحمت الله علیه، جمع این مطالبه. ولی محور این کتابه، یعنی مطالب رو چند صفحه از این کتاب میخونیم، لابلاش هم نکاتی که از جاهای دیگه جمع بری شده عرض میکنم، همش از این علمای اصیل و عامل شیعه است و حقیر فقط ناقله. اما در مورد صاحب کتاب خوبه یه چیزی بگم. حق اینه که بالاخره ما سر سفره میشینیم، اول صاحب سفره رو و سفره‌دار رو بشناسیم. مرحوم نراقی، ما 2 تا نراقی داریم، ملا مهدی نراقی و ملا احمد نراقی. ملا مهدی نراقی که پدرن، ایشون متوفای 1209 هن، که مرحوم نراقی پدر صاحب یک کتاب سجلدی هن به نام جامع السعادات. اون کتاب جامع السعادات مفصل تره و همون کتاب معروفی است که رفت به نجف و مرحوم بحرالعلوم خوند و بعد مرحوم نراقی رفتن اونجا و سه تا دیدار که شنیدید دیگه، که خیلی اتفاق شیرینی هم هست. مرحوم نراقی پسر متولد 1185 و متوفای 1245 قمری، 60 سال بیشتر عمر نکردن. دلیلش هم اینه که در کاشان یه وبای فراگیری اومد و خیلی از مردم و علما از دنیا رفتن، از جمله ایشون، و پیکر مطهرشون هم در نجف به خاک سپرده شده. یعنی اگر که رفته باشین پشت سر امیرالمؤمنین علیه السلام مزار مرحوم نراقی پسره. ایشون شاگرد علامه بحرالعلومن، غیر از پدرشون که در ابتدا مقدمات از پدر فرا گرفتن، مرحوم علامه بحرالعلوم، مرحوم آقا وحید بهبهانی که ریشه اخباریون رو کند، مرحوم کاشف القطا، اون عالم معروف و عارف عجیب، و نهایتا مرحوم صاحب ریاض، مرحوم اسدعلی آقای طباطبایی صاحب کتاب ریاض المسائل. اینا اساتید ملا احمد نراقی هن. و در میان شاگردان مرحوم نراقی فقط یه نفر رو نام میبرم، اونم مرحوم شیخ انصاریه. یعنی اگر کسی میخواد جایگاه مرحوم نراقی رو بدونه به شاگرد او شیخ انصاری نگاه بکنه که صاحب رسائل و مکاسبه. این فقط یک شاگرد از شاگردان ایشون. چرا این کتاب رو انتخاب کردیم؟ حالا سالهای قبلم این سوال مطرح میشه، حالا کتاب های اخلاقی متعددی هست، مثلا چرا 40 حدیث رو نمیخونید؟ 40 حدیث رو تو عجب و توکل و اینا آوردیم، رو خوندیم، اما موضوع کذب و امام رحمت الله تو 40 تا حدیث که شرح کردن نگفتن، یعنی مشخص و جدا نگفتن. دو تا اشاره به اهمیت این کتاب بکنم و وارد بحث بشم. یک، مرحوم شیخ عباس قمی. باز بگم وقتی میگیم شیخ عباس قمی، بارها اینو تذکر دادم. مثلا الان میگیم که خونمون مراسم کیو دعوت بکنی، مثلا تو فامیل میگیم که همین شیخ رضا رو بگیم بیاد. وقتی یه کسی طلبه‌ایه که تازه رفته حوزه، مثلا میگیم ما یه وقت میگیم شیخ عباس قمی، این تلقی با وجود میاد، مثلا همین یه طلبه. یکی از بزرگترین محدثین تاریخ شیعه مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه، و این مفاتی رو هم خواهش میکنم جدی بگی. ببینید یه وقت ما الان نشستیم، بنده نشستم از نرم افزار نور میزنم ادعیه فلان، ظرف دو روز میشه کتابی در آورد. مرحوم شیخ عباس رفته کتابخونه به کتابخونه، رو نسخه خطی استنساخ کرده، این دعاها رو جمع کرده و بحث کرد در مورد اسنا. خیلی این کار معظمیه. بعد حالا یکی پیدا میشه اثر کم اطلاعی چیزی مثلا در مورد این کتاب شریف میگه و در اخلاص او همین بس. این هم ما کتاب دعا داریم، اما هیچ کتابی فراوانی مفاتی تو خونه مؤمنین پیدا، اخلاصی پشتشه. وقت صاحب جواهر کتاب جواهر رو نوشه، کسی نام نبرم، یه عالمی بود اون موقع، اومد گفت ما یه کتابی نوشتیم، اسم کتابم نمیگم چون بگم شما برید اسم نویسنده رو پیدا میکنیم، که ما یه کتابی نوشتیم، اون کتاب مثلا توش اقیانوس داشت، اسمش دریا بحر داشت. به صاحب جواهر گفتش در دریای ما، منظورش کتاب خود، از این جواهرهای شما زیاد پیدا میشه. این چقدر بده؟ یعنی مثلا دریایی داریم، این جواهر الکلام شما در اون دریای ما پر این جواهر است. من هم صاحب جواهر مثلا دعا کردن برایشون، اسم اون کتاب الان بگم شما نشیدین، ولی بشنین بین اسم عالمو در میارین، لذا نمیگم. از این نوع تکبرا. ولی این که مرحوم شیخ عباس رحمت الله علیه با چه اخلاصی این کتاب رو نوشت، من اسم شیخ عباس میاد باز یاد کتاب منازل الاخره میادم. هزار بار این خاطره رو گفتم سیر نمیشم از بس برای خودم شیرینه، که پدر شیخ عباس میرفت قم، یه آخوندی اونجا بود، روحانی بود، این مسئله میگفت، شیخ غلام رضا بود اسمش، هم چیزی کتابی رو میآورد از روم میخوند به نام منازل الاخره. پدر شیخ عباس قمی میومد خونه به شیخ عباس میگفت چی میشد تو هم مثل این شیخ غلام رضا اینجور میرفتی رو منبر مسئله میگفتی و اینا. اون آقای شیخ غلام رضا از رو کتاب منازل الاخره میخوند که کی نوشته بود؟ شیخ عباس نوشته بود. بعدشون میگه تا آخر عمر هر دفعه پدرم گفتش که کاش تو هم مسئله بود، میگفتم دعا کنین که خداوند توفیق بده. و هر وقت این خاطره رو میگم خدا میذارم جای شیخ عباس، با کلاس‌ترین حالت ممکن، مثلا فرض کنید مثلا مرحوم پدر من به من میگفتن که مثلا کاش مثل فلانی میشدی، دیگه میخواستم خیلی مؤدب باشم، گفتم پدر جان، اول دستشون رو میبوسیدم. گناه کردن مؤمنین این شکلیه، دستشون رو میبوسیدم، ببینید پدر، واقعا حقیر در مقابل کمالات شما، قطره ای در مقابل دریا هم نیستم، و هر آن چه از دعای شما، لقمه پاک شما، اخلاص شما و این هاست. این توفیقاتی که از نفس حق شما به این فرزند مذنب حقیرتون رسیده باعث شد که خداوند باز از عنایات شما به اوی عنایت کوچکی بکنه و او موفق بشه سطوری رو بر کاغذ خلاصه بیافرینه و چند خطی مشق کنه. اون همین کتاب شده که باز اونم تقدیم محضر شماست. با کمال تواضع پدرم بگفتم اون کتاب من نوشتم. گفته باشم. بعد تا آخر عمر نگفت. هر دفعه پدرش میگفت کاش تو هم مثل این شیخ غلام رضا میشد. چه میگفت؟ دعا بفرمایید خدا توفیق بده. این شیخ عباس قمی که اسم او را آوردن واقعا یه چیزی میخواد، یه وجهی میخواد. مرحوم شیخ عباس میگه معراج السعاده بهترین کتاب اخلاقی به زبان فارسی است. حالا ممکنه بعدش کتابهایی اومده باشه، ولی حقیقتاً کتاب قرن 13 هم اینقدر دستبندی و خوب حقیر لااقل ندیدم. حقیر ندیدم، شاید کتابی باشه من ندیده باشم. و همراه داشتن آن برای همه لازم است. اینو شیخ عباسی میگه، خودش یکی از 5 محدث بزرگ تاریخ شیعه است. دوم، مرحوم آیت الله از ما بهجت رحمت الله علیه، خب خیلی مراجعه میکردن به ایشون که آقا ما چه کار بکنیم، عبادت، بندگی، فلان. آیت الله بهجت خب معمولا اون روایت پیامبر عزیزمون میخونن که با آنچه میدانید عمل کنید، واجبات و محرمات که میدونید عمل کنید، خدا بقیشون میده. اما یه توصیه‌ای که آیت الله بهجت رحمت الله شاید با آدم‌های یه پله بالاتر میکردن این بود، میفرمودن این کتاب رو بگیرید بخونید، روزی نصف صفحه‌شو بخونید عمل کنید. این توصیه آیت الله بهجت به کسایی بود که دائما دنبال بحث‌های اخلاقی بودن. این کتاب رو بگیرین بخونین، روزی نصف صفحه به همون چیزی که فهمیدید عمل بکنید. و حقیقتاً این جمله آیت الله بهجت اغراق درش نیست. انقدر این کتاب رذایل رو خوب میگه، شناسایی میکنه و راهکار میده، واقعاً این که مطلعی بهش اضافه میکنیم مطلقا به این معنی است که کتاب ناقصه ها. بالاخره میگیم کامل و کاملتر، عالی و عالیتر. بعد از ایشون خب علمای اومدن مطالبی اضافه کردن، اونا دیده بشه، و الا اگر خود این کتاب از رو بخونیم کفایت میکنه. خب در بیان صفاتی که جزء رذایل هستن، ایشون میفرمایند که صفت 18 دروغ گفتن. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه وارد متن بشم 2 نکته باید عرض بکنم در مورد مفهوم دروغ و ابعاد بحث دروغ، یعنی این یه گناه دو بعدیه. به جهت لغوی در مورد دروغ چند تا عبارت داریم، یعنی عباراتی که برای دروغ در زبان عربی داریم 3 تا عبارتن. 1 کلمه کذبه که این معروف تره، میگن تو فارسی هم میگیم یه خبری میدن میگیم آقا کذبه، یعنی ما همین رو به معنی دروغ به کار می‌بریم تو زبان فارسی. یه معنا کذبه که مصدر به معنای دروغ. دوم افکه. افک رو ما تو فارسی به چه معنا به کار می‌بریم؟ چی؟ تهمت. چون افک در جریان سوره مبارکه نور و جریانی که برای همسر پیغمبر اتفاق افتاد، حالا یا جناب عایشه یا جناب ماریه قبطیه، به اون جریان میگیم افک. ما معمولا فکر می‌کنیم افک تهمته، در حالی که افک هم دروغه. میتونه معنی تهمت هم به کار بره، ولی افک دروغه. و سومین معنای لغوی فریه. فریه افتراء در فارسی میگیم، افتراء رو باز به معنای چی میگیریم؟ تهمت. ولی فریه یعنی دروغ بافتن. خب قرآن کریم توی سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام میگه، اینا میگن پیغمبر از جانب خودش قرآن رو به خدا نسبت داده، افتراءه. خدا هم میگه که اگه میگید افتراء فعتو به عشر صور مفتریات، اگه راست میگین شما بردارین 10 از این مفتریات بیارین، از این دروغا. افترا دروغ بافتنه. اونا معتقدن زبان املال پیغمبر بافته چیزایی رو بهم. خدا میگه خیلی خوب، شما میگید این بافته، شما هم برین 10 ببافین بیارین اگه راست میگین. فعتو به عشر صور مفتریات، شما اگه میتونین 10 ببافین بیارین. این بعد از اینی که قرآن اول تحدی میکنه به کل قرآن، میگه قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. جن و انس، خود پیغمبرم قاطیشون، جمع بشن نمیتونن مثل قرآن بیارن، ولو پشت به پشت هم بدن هیچی. خدا میگه نمیخواد کل قرآن، فأتوا بعشر سور مفتریات، اگه راست میگین 10 تا سوره بیارین. حالا نمیخواد سوره سوره بقره، سوره کوچولو نمیخواد آقا. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورته، یک دونه سوره بیارین. یه جای دیگه هم خدا میفرماید که فلیأتوا بحدیث مثل، اگه راست میگید یک کلامی مثل قرآن بیاری. آوردن ها، ولی خب برای انبساط خاطر بیشتر به کار میاد. مثلا یا زفت بنت زفت عین، نقی کم نقین، نصف و کف الما و نصف و کف التین، للما اتشربین للما اتکترین ولا شاربت هم نه این. این آوردن که بگن این مثل قرآنه. یا زفت بنت، ای بچه قورباغه‌ای که فرزند دوتا قورباغه هستی، یعنی حاج آقای قورباغه و حاج خانم قورباغه، نقی کم نقین، هرچی میخوای قرقر کن، نقنق کن، نصف و کف الما و نصف و کف التین، نصف تو آب، نصف تو خاکه، للما اتکترین، نه آب رو مکدر میکنی ولی شاربت هم نه این، نه مانع میشه که مثلا مردم بیان آب بخورن. اگه اینجوری کمی الان بدهیم من 5 جلد قرآن تقدیم کنه. این چه؟ این که فأتوا بسورتین، سوره یعنی جمعی از آیات که هر آیه با آیه قبل چه ربطی داره؟ ما الان در تلیه نور میرسیم به یه آیه، ارتباط آیه با آیه قبل 8 وجه گفته میشه، یه باری میبینی 7 تاش درسته، یعنی 7 تاش صدق میکنه. بعد الان این ربطش با قبل چیه؟ یا اون طرف سوره درست کرده بسم الله الرحمن الرحیم، الفیل والفیل و ما ادراک ما الفیل لو خردوم طویل، صدق الله العلی العظیم. خب اگه اینجوری هم حیواناتو بذاریم، من دونه دونه الپلنج والپلنج و ما ادراک ما الپلنج مثلا لهو خلخال زیاد، صدق الله العلی العظیم. خب این که قرآن بیارید، نه که کلمات عربی رو به هم بچسبونید. بذار مرحوم حاج کاظم صاروخی که حافظ قرآن شد، سواد نداشت که پیره مرد، برای که امتحانش بکنن دعاهایی که توش آیه داره میذاشتن جلوش، نگاه میکرد پیره مرد اینجوری میکرد، این تیکه قرآنه، اینجا قرآنه، اینجا قرآنه. میگفت تو که سواد نداری، میگفت اون تیکه نور داره میفهمم، اونا قرآنه، بقیهش کلام خدا نیست. بعد میگیم مثل قرآن بیارین، طرف اسم ایوناتو با یه و ما ادراکه میاره، میگه اینم قرآن. این معنای لغوی. معنای اصطلاحی دروغ چیه؟ معنای اصطلاحی دروغ اینه: خبر مخالف واقع از خود یا غیر. خوب به تعریف دقت بکنین، ما شبهای آتی مفصل با آنچه که الان داریم میکاریم کار داریم. خبر مخالف واقع از خود یا غیر، یا از خودم یه چیزی میگم که مخالف واقع، یا میگم مثلا ایشون فرمودن مخالف واقعه، و نقطه مقابلش میشه صدق. یه چیزی میگم که نبود. یه حکایتی از گلستان جناب سعدی علیه الرحمه بخونه. در گلستان جناب سعدی اومده شیادی گیسوان بافت که من علویم. مثلا موهاش طوری بافت و مرتب کرد که قیافش مثل سادات به نظر بیاد. و با قافله حجاز به شهری در آمد. مردم داشتن از حج بر میگشتن، این هم رفت قاطی اونا. مثلا خاطرم از قدیم، الان کمتر شده اینا، مثلا مشهد کسی از حج که میومد، حالا این که جلوی خونهشون یه مثلا طاق نصرت میزدن، بعضی تا سر کوچه میدونی میزدن، بعد اون حاجی رو از یه جای دورتری پیاده میکردن، این را میفتاد و مردم میومدن روسی میکردن و اینا. خیلی نمیدونه حالا جای دیگه هم این رسم بود، تهران بود، مشهد خیلی پررنگ بود. بعد جالب بود یه عده تو ایام حج اینا به رسم حجاج سرشون رو میتراشیدن، اینا هم عرقچین میذاشتن سرشون و مثلا میومدن. مرحوم پدرم این کارو میکردن، یعنی هر سال اون موقع همین کارو میکردن، عرقچین میذاشتن. آقا اینا با حاجی راه میرفتن، مردم هی اینا رو بغل میکردن، روبوسی میگفتن حاجی من نیستم، حاجی اون آقاست. بعد اون آقا سال سوم چهارمش بود دیگه مثلا سرشون نتراشیده بود، بعد این نگاهی به اون میکردن، همون شما رو بوسیدین بهتر بود، میگم مثلا حاجی واقعی ایشون موهاش کوتاه نکرد. حالا سه چهار بار رفت و دیگه واجب نبود کوتاه کنه. اینم دید حجاج دارن میان، خوشوقاتی کرد با اینا، اومد که من حج بودم، در از حج میایم. و قصیده ای پیش ملک برد که من گفتم، یه شعری هم برد و خوند، نمیدونم شعری خوب، مطلبی خوب. نعمت بسیارش فرمود، اون پادشاه خیلی تحویل گرفت و اینا و اکرام کرد تا یکی از ندمای حضرت پادشاه که در آن سال از سفر دریا آمده بود گفت من او را عید اضحا در بصره دیدم. یکی از ندیمای پادشاه به سفر دریایی رفته بود، هم سمت بصره و اینا، اومد گفت اینو من عید قربان تو بصره دیدم. این چجوری حج بوده؟ حج هر کی باشه دیگه، عید قربان باید کجا باشه؟ در مکه باشه. این چجوری؟ میگه من چیز بودم، من اونجا بودم، تو بصره بوده. معلوم شد که حاجی نیست. دیگری گفتا پدرش نصرانی بود در ملطیه، بابای این مسیحی تو استانبول، مسلمانی هستن، این دروغ میگه. پس او شریف چگونه صورت بندد؟ شریف در زبان عربی، سید در زبان فارسیه. یعنی مثلا عربا میگن شریف الرضی، ما میگیم سید رضی، اونا میگن شریف الرضی. گفت این باباش مثلا چیز بوده، باباش مسیحی، این چجوری میگیم من سیدم و اینا؟ حتی این دور از ذهن نیست که کسی اولاد صدیقه طاهره سنارد مسیحی بشه، ولی حالا این گفت اون موقع مثلا نمیچسبه اینجوری. و شعرش را به دیوان انوری دریافتن. شعری هم که گفت من گفتم بابتش پول گرفت، اونم مال جناب انوری بود. یعنی یه دروغ گفت من سیدم، یه دروغ این که من حج بودم، دروغ سومم یه شعری برای جناب انوری رو خوند. حالا الان آدم شعری کسی رو بخونه، طرف با یک جستجو تو گوگل میفهمه. اون موقع حالا این خوند، بیچاره خدا هم بهش لطف نکرد، یه کسی اونجا بود اشعار انوری رو میشناخ، گفت این شعر من اینجا شنیدم، رفتن نگاه کردن مال انوریه. ملک فرمود تا بزنندش و نفی کنند تا چندین دروغ در هم چرا گفت. گفت بزنین و نفی کنید. نفی یعنی تبعید، نفی بلد یعنی تبعید، یعنی از این شهر بیرونش کنید دروغ گرو. گفت ای خداوند روی زمین، این وقتی اومدن بزننش بیرونش کنن، برگشت رو به پادشاه گفت ای خداوند روی زمین، یک سخنت دیگر در خدمت بگویم، اگر راست نباشد به هر عقوبت که فرمایی سزاوارم. گفت حالا که میخوام منو بزنن و اخراج بکنن، یه چیز دیگه بگم، اگه اون دروغ بود دیگه منو بزنن. گفت بگو تا آن چیست. پادشاه گفت بگو. گفت غریبی گرت ماست پیش آورد، دو پیمانه آب است و یک چمچه دوغ. اگر راست میخواهی از من شنو، جهان دیده بسیار گوید دروغ. یعنی چی؟ اومد گفت پادشاه غریبی گرت ماست پیش آورد، اگه کسی برات ماست آورد، دو پیمانه آب است و یک چمچه دوغ. چمچه یعنی چی؟ یعنی ملاقه. بعضی وقتا قاشق هم به کار میره، چمچه یعنی قاشق. ماست میارن جلو، دو تا پیمانه آب، یه ذره دوغ، یعنی ماستش واقعی نیست، آب بستن بهش. بقیه هم همین جوریه. اگر راست میخواهی از من شنو، راستشو میخوای من الان بهت میگم، جهان دیده بسیار گوید دروغ. اونی که جهان دیده دروغ زیاد میگه، یعنی اصلا اقتضای زندگی تو این دنیا همین دروغ گویه. ملک را خنده گرفت، پادشاه خندهش گفت از این راستر سخن تا عمر او بوده، از این راستر سخن تا عمر او بوده باشد نگفته است. یعنی تو عمرش از این حرف راستر نگفت. فرمود تا آنچه معمول اوست، معمول از عمل میاد، آرزو، هرچی دلش میخواد بهش بدین، مهیا دارن و به خوشی برود. بلشون بزنین بره. این میشه دروغ، خلاف واقع گفتن. سید نبود گفت سیدم، حج نبود گفت حجم، یه شعرم خوند ماله جناب انوری بود. حالا خوبیش اینه که بعضی شعر میخونن، میگه شعر برای خودم، آخرش میگه حافظ فلان. چجوری اون حافظش چی میشه؟ یه کسی رساله حضرت امام رحمت الله علیه رو به نام خودش چاپ کرده بود و تو پاورقیش اومده بود که همونطور که در تحریر گفتن، حتی اون تحریر الوسیله که مال امامه، اونشو پاک میگردی دیگه. یعنی برای امام به اسم چاپ کردی، اون آثاری که از امام بود چاپ میکردی، پاک میکردی. تو پاورقی اومده بود که همونطور که در تحریر الوسیله گفتن. اینا نتیجه دروغگویی. اما متعلق صدق و کذب چیه؟ ما وقتی در مورد صدق و کذب، راست و دروغ حرف میزنیم، متعلق ما اولا اون خبر مد نظره. میگیم خبر دروغ یا خبر راست، خبر صدق یا خبر کذب. ثانیاً میگیم مخبر صادق یا مخبر کاذب. ما الان بحثمون در مورد خبره، فعلا به مخبر کاری نداره. از خبر شروع بکنیم، وسطاش به مخبرم میرسیم. پس در موضوع راست و دروغ متعلق موضوع و آنچه که موضوع صدق و کذب بهش تعلق میگیره اون خبر است. این خبر راست بود یا دروغ؟ بس اینه. بعد در نتیجه اون اگر خبر راست بود مخبر میشه چی؟ صادق. اگر خبر کذب بود مخبر میشه چی؟ کاذب و دروغگو. این سیر بحثه. خب بریم سراغ ابعاد بحث. این موضوع صدق و کذب دو تا بعد داره، یه بعد فقهی و یه بعد اخلاقی. در بعد فقهی تردیدی نیست که انواع دروغ حرامه، هر کدوم از این سه نوعی که الان عرض میکنم، یعنی تو فقها کسی سر این چیزی نداره، اختلافی نداره. یه نکاتی در ادامه عرض میکنم که خواهم گفت ممکنه تو این موضوع مرجع بزرگوار شما نظر متفاوتی داشته باشه، اونجا عرض میکنم که بحث من فقهی نیست، اخلاقیه. خب یعنی کتاب اخلاقیه، فقهی نیست. اما یه چیزهایی تو دروغ دیگه محل اختلاف نیست. ما سه نوع دروغ داریم که هر سه نوع رو فقها حرام میدونن بل اجماع، یعنی شما مقلد هر کس که هستید قطعا این سه نوع رو حرام میدونه، این هیچ محل اختلاف نیست. یک، دروغ لفظی یا گفتاری، که ما معمولا وقتی حرف از دروغ میشه همین نوع دروغ به ذهنمون میاد. دروغ یه توش کلمه است، گفتاره. مثلا کسی سوال میکنه که مثلا شما فلان روز فلان جا بودی، به دروغ میگم نه در حالی که بودم، یا میگم آره در حالی که نبودم. راپمی 20 من آره ماشاءالله چه جمعیتی. خب نبودی که شما، ها چرا، از کجا تا کجا برگزار میشه راپمی 20 من؟ همو خیابون 20 من دیگه. حالا میرسیم دروغای حرفه‌ای تر، اینا از دروغای دم دستیه، ذره به حرفه‌ای ترا میرسیم. از اونور افتضاح ها رو انشالله عرض خواهم کرد که چجوری خدا به رو آدم رو میبره. اگر کسی خبر خلاف واقع میده با قول، با لفظ، با کلمه، این چیه؟ تکلیفش معلومه دیگه، این میشه دروغ لفظی یا گفتاری. دومین نوع دروغ، دروغ فعلی یا اشاره ایه. اینم دروغه. یعنی چی؟ انسان اخبار میکنه به خلاف واقع با رفتارش، نه با گفتارش. فرض بفرمایید یک کسی الان اومده، آقای مثلا الف، شما هم میگین آقای الف اومد اینجوری میکنه، صدایی از من در نمیاد، حتی نوچ نمیگن، میگن آقا فلان، مثلا فرض بفرمایید فلان جا رفتی، من نرفتم، میگن فلان جا رفتی، دروغ. یعنی من سرم رو تکون بدم چیه؟ دروغه. ما چیزی نگفتیم که، خب دروغم که فقط لفظی نیست. این دروغه ها هیچ فرقی با گفتن نداره. آقا راپایی 20 رفتی؟ معلومه که رفتم، دروغ لفظی. 20 رفتی؟ با اینجوری میکنه. من منظورم دومیش بود که کلم به سمت بالا اومد. بعد به این میرسم که تو توریه، که خب احتمالاً میدونم ما بس غیبت تو تلویزیون که مطرح کردیم خیلی جالب بود، حالا تو جمع بچه خودمون که مطرح میکردیم، من ماه مبارک بود گمان کنم، نمیدونم یا تابستون بود، بس غیبت شروع کردیم. روز اول جلسه من همینجا نشسته بودم به صورت مجازی، ایام کرونا بود. آقا ما گفتیم بسم الله الرحمن غیبت، اولین سوالی بود که استاد موارد جواز غیبت چی هست؟ گفتیم خیلی خاله بچهای بنیادن یه ذره شیطونه. رفتیم تلویزیون، پیامک‌ها رو شب به شب به من میدادن، چند شب که دیگه آقا از شب اول پرتکرارترین سوال تو غیبت چی بود؟ موارد جواز غیبت چی هست؟ یعنی احساس کنم اون شب مثلا بیننده حالا اونچه که میگودم مثلا بین 5 تا 6 میلیون، اون شب شد 60 میلیون موارد جواز غیبت. من میدونم خیلی خوب همین بحثش مهم بود، بقیش به درد این بخوره. الان تو دروغم احتمالا در ذهن امثال این حقیر این میشه موارد جواز چیان؟ یعنی اونجایی که میشه دروغ گفت با نیت الهی، البته قربتن الالله، به اون میرسیم ولی دیر میرسم. یعنی سعی میکنم هی خدا رحمت کنه آقای فاطمه نیا رو، هی بگم انشالله، میگم و نگم، چون میگه همون اون شب میبینی جمعیت تا تو حیات نشستن. موارد جواز یکی از دوستان میگه خدا رحمت کنه آقای فاطمه نیا رو، میگفت یه شب محرمی تو همین روشنگر برنامه داشتم، میگه رفقای دانشگاه اون خیلی آدم محققی هم هست. میگفت شب اول رفتیم حاج آقا فرمودن امسال یک مطلبی میخوام بگم. من ندیدم کسی به اندازه ایشون بتونه برای مطلب گرم کنه بازارو. شما گفت یک شعری هست انسان چنین میشه از اون شعر جا انقدر میگفت آدم خود شعر رو بخونید حاج آقا تو رو خدا. بعدش میگفت فردا شب ان شاء الله میشه. میگفت آقا ما 11 شب تا شام غریبان رفتیم منبر آیفا. ایشون شب 11 بودن قسمت نشد امسال. نگفتم بعد 11 شب. یعنی اون که شب اول قول داده بودن نگفتن آخرش. خیلی خیر دیگه انشالله سال بعد انشالله دوباره میاد. سه بار خاطرم هست یه شعری رو ایشون در مورد زینب کبری سلام الله علیها می‌خواستن بخونن گفتن یک شعر با اون لحن شیرین و خواستنی رحمت الله علیه رحمت الله علیه. فرمودن یک شعری هست من دیدم خدا میداند که میگم وصف میگن آدم کنچه خدای اون شعر چیه. پیش میفهمیدن کلمه ای که شاعر به کار میبره اینه میگه زعیر. زعیر اون حالتی که شیر بلند میشه و حجم به یعنی تو جا انداختن مطلب خیلی هنره ها که شما چطور مخاطب رو آماده کنی کلمه رو که میگی تا مغز استخون بشینه. بعد این وصف میگردنشون حالا حکایت همین انشالله تلاش میکنم موارد جواز رو یه جوری مثلا بندازیم شبا احیا بعد بگیم نیستیم شبا احیا جای دیگه ایم انشالله. دومین نوع دروغ دروغ فعلیه اشاره میکنیم مثلا شما شکلات شما خوردی حسن آقا الان اینجا هم کاکاویه خوردی دیگه معلوم شما خوردی میگه نه هر علامتی. سومین نوع دروغ دروغ کتابتی یا نقشیه کتابتی یا نقشی دروغی که مین یعنی اخبار به خلاف واقع میکنیم با نوشتن یا با یه نقش با یه نقاشی دروغه. میگه من که دروغ نگفتم این مطلبی که شما الان بارگذاری کردی خلاف واقع هست یا نه دروغه. یه نقاشی کشیدی مثلا فرض کنیم یه تصویری رو به یه کسی منتسب کردی خب این تصویر اگر که در بردارنده یک خبر باشه یعنی خبر بدی دروغه. یعنی نقاش مثلا من نقاشی کشتم یه عالمی رو مثلا در کنار یک مثلا مرقد یه فردی که اون فرد آدم خوشنامی نیست خب این چیه؟ میگی طرحی که مثلا فلان وقت کشتم این خبره دروغ نی اما این طرح دروغه چون این عالم سر مزار اون فرد نرفته. شما با یه نقاشی میتونی دروغ بگی. کتابت که هیچی یعنی این پیامک و این ارسال به همگان و اینا که اصلا هیچی یعنی نمیدونم بعضی وقتا به مزاح عرض میکنم بعد از ابداع این فضای ارتباطی اینترنت و چون دارم اینستا و واتساپ و فلان اینا یه چیز بازسازی داره میشه جهنم. یعنی گفتن 7 طبقه تا جایی بود که این حرفا نبود بکنید تا 70 طبقه از بس عمق جهنم رفتن داره زیاد میشه. یعنی خدا میدونه این گوشی رو نمیدونه. من بارها گفتم حالا شاید برخی از عزیزان نه من تا الان یک کامنت تو عمرم نذاشتم یه دونه حتی تو لایک کردن فقط اون موقع که مثلا حاج قاسم رحمت الله شهید شده بود مثلا عباراتی که مثلا داغ تو سرد نشه اینا رو اونم تو خبرگزاری که مثلا کمتر دروغ میگه اونجا مثلا یه لایکی که مبادا من مشارکت بکنم تنور یه کسی رو گرم بکنم یا تنور یه کسی رو سرد کنم. برای چی بدون اطلاع کامنت می نویسی ها؟ چه می دونی کیه چیه چرا؟ بعضی هم یاد گرفتن طرف توی مسیر دیگریست یه مرتبه یه چیزی از این ور می زاره ما حمله می کنیم ای مثلا برادر ای مثلا دوست فلان اینا حواست هست داره بازی می کنه و بازی می ده ما رو. یعنی ما برای تک تک اون کلمات باید جواب بدیم ما اگر دروغ باشه اگر تایید دروغی باشه همش نوشته میشه. این سه نوع دروغ هر سهشو فقها میگن حرامه. این ابعاد فقهی دروغه. پس دروغ دو بعد داره یه بعد فقهی که گفتاری رفتاری یا کتابتی و نقشیه هر سه رو همه فقها میگن دروغه. اما بعد دوم که اخلاقیه دیگه چون 3 دقیقه از وقتمون باقی مونده نمیرسیم. اگر عمری باقی بود انشالله فردا شب اون بعد اخلاقی رو میگم و وارد عبارت مرحوم نراقی میشیم انشالله. خدایا به حق این ماه عزیزی که در ابتدای اون هستیم و در شب اول اون قرار داریم، به همه ما توفیق بهره‌مندی حد اکثری از این ماه رو عنایت بفرما. خدایا به حق این ماه که میزبانش خودت هستی، کارت دعوتش رو با قرآن فرستادی، پذیرای کنندش ملائکن، مهمانش مؤمنینن، زمانش ماه مبارکه که زمان نزول قرآنه و برکت درش فراوان و به وفوره تو رو قسم میدیم همه ما رو از شر همه رذایل خصوصا رذیلت دروغ حفظ بفرما. خدایا به حق این ماه شریف و به حق این مهمانی پربرکت قسمت میدیم همه مرزا خصوصا مرزای مد نظر، معلولان، جانبازان، همه اونهایی که التماس دعا گفتند و چشم امیدی به این مجالس و محافل دارن، همشون رو شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدایا در این ماه میهمانی ما که به ظاهر زندگانیم سر سفره تو هستیم، گذشتگان ما، علما، شهدا، پدران، مادران، همه اونهایی که حقی به گردن ما داشتن، همه اونها رو هم میهمان سفره سراسر برکت خودت قرار بده. به حق این ماه عزیز خدایا قسمت میدم دعای اول و آخر ما که تعجیل در فرج آقامون مستجاب بفرما. هدف پیشگاه جناب عبدالمطلب پدر بزرگ بزرگوار پیامبر عزیزمون عبدالله پدرشون و آمنه مادر اون حضرت صلوات شایسته هدیه بفرمایید.